گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش سوم زنان فمینیست مشروطه‌خواه در عصر مشروطه. دوستان و عزیزان شنونده، درود و عرض ادب بنده را پذیرا باشین. همانطور که در جریان هستید، مدتی است که به واسطه حساسیت موضوعی حرکت‌های حق طلبانه زنان در داخل ایران، محور برنامه بر موضوعیت جنبش حق طلبی زنان ایران از مشروطه تا به امروز قرار گرفته است و سیر موضوعی برنامه به زنان فمینیست مشروطه خواه رسیده است. با توجه به فعالیت‌های تاریخی زنان ایرانی در 100 ساله اخیر تا به امروز، شنیدن این سری برنامه‌ها رو به شما و دیگر دوستانتان توصیه می‌کنم. با من سارا باشین در ادامه این مبحث، یعنی فعالیت زنان مشروطه‌خواه در عصر ارتجاع دینی و عقب ماندگی فرهنگی ایرانیان برای کسب حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونیشان. انجمنها و نشریات زنان رادیکالتر و فمینیستی تر می شوند. از سال 1293 به بعد شاهد فعالیت انجمنها و نشریاتی هستیم که به صورتی صریح تر و رادیکالتر در رابطه با حقوق زنان فعالیت می کنند و خواسته هایی همچون رفع حجاب، استقلال اقتصادی، جلوگیری از ازدواج دختران زیر 15 سال و آزادی زنان دارند. در نشریات زنان در آن دوره با وجود کم تعداد بودن و عمر کوتاه انتشاراتشان و همچنین بی سواد بودن اکثریت زنان ایرانی، توانستند مجرایی برای فعالیت کسانی باشند که به دنبال بهبود وضعیت زنان در کشور بودند. این نشریات اغلب خط مشی سنتی و محافظه‌کارانه در رابطه با وضعیت زنان داشتند، اما با این حال توانستند تصویری از وضعیت زنان ایرانی و مطالباتشان در آن دوران را ثبت کنند. شهناز آزاد و همسرش ابوالقاسم آزاد از جمله فعالان این دوره بودند که با تشکیل گروه بانوان و بانویان ایران در سال 1293 به صراحت دفاع از حقوق زنان را سرلوحه کار خود قرار داده بودند. در مرامنامه انجمن آمده بود: از آنجایی که ایران از هر جهت در آتش بی‌علمی می‌سوزد و تعلیم و تربیت باید از مادران آغاز شود و تمام خرابی‌های خانوادگی و اقتصادی و ادبی و اجتماعی و حتی سیاسی ایران از روگیری زنان است که مانع از دخول در اجتماعات می‌باشد، لذا گروه بانوان از سنه 1293 شمسی تأسیس یافته و تا حال که 1304 می‌باشد، تهران و سایر ایالات و ولایات را کمابیش به این موضوع حیاتی متوجه ساخته است. شهناز آزاد همچنین در سال 1299 هنگامی که 19 سال بیشتر نداشت، نشریه نامه بانوان را در تهران منتشر کرد. نشریه‌ای که فقط نوشته‌های زنان را منتشر می‌کرد و با نوشتن این که این روزنامه برای بیداری و رستگاری زنان بیچاره و ستمکش ایران است، خط و مشی فمینیستی‌اش را آغاز و مشخص کرده بود. انتشار نامه بانوان پس از 11 ماه به دلیل مشکلات مالی متوقف شد و پس از آن شهناز آزاد و ابوالقاسم آزاد در سال 1302 مجمع کشف حجاب را در راستای فعالیت‌های پیشینشان در رابطه با مخالفت با حجاب را اندازی کردند. این مجمع اما بیشتر از یک سال دوام نیاورد. فعالیت در مخالفت با حجاب در آن سالها نیز یکی از خطوط قرمز حکومت بود و راه اندازی این مجمع منجر به بازداشت و تبعید ابوالقاسم آزاد و تعطیلی مجمع کشف حجاب شد. اما ابوالقاسم آزاد که دل در گروی ارتقاء وضعیت زنان داشت، ناامید نشد و در بهمن 1304 جمعیت همدلان را راه اندازی کرد. مجاهدت و فداکاری تام و تمام در افزایش جمعیت و تهیه سایر وسایل آزادی حقوق زنان ایران جزء بند نخست برامنامه این جمعیت بود. شهناز و ابوالقاسم آزاد، فخرآفاق پارسا، نصرت مشیری و عصمت الملوک شریفی از اعضای جمعیت نسوان وطنخواه نیز از جمله هشتنی بودند که امضای آنها در پای مرامنامه این جمعیت، یعنی جمعیت همدلان، دیده می شود. در همین دوره بود که صدیق دولت آبادی از تاثیرگذارترین فعالان زن اقدام به راه اندازی نشریه زبان زنان کرد. اولین شماره زبان زنان که می توان آن را نخستین نشریه فمینیستی زنان در ایران دانست، در سال 1298 در اصفهان منتشر شد. زنان روزنامه‌نگار در زبان زنان از همان ابتدا با جدیت از آموزش و استقلال اقتصادی زنان حمایت می‌کردند. درباره تساوی میان زن و مرد و حق رأی زنان می‌نوشتند. به صراحت در مخالفت با حجاب قلم می‌زدند و در عین حال در رابطه با مسائل سیاسی روز جامعه نیز اظهار نظر می‌کردند. با این حال زبان زنان تماماً در رابطه با برابری حقوق زنان نبود و مطالب مربوط به شیوه‌های نوین خانه‌داری و تربیت فرزند و شوهرداری نیز ستون‌های مخصوص خود را داشتند. نوشین احمدی خراسانی با بیان اینکه گفتمان فمینیستی جنبش زنان در دوران مشروطه گفتمان ادغام زنان در پروژه مدرنیت و تجددگرایی بوده، توضیح می‌دهد که فمینیست‌های اولیه ایرانی تلاش داشتند با ساختن تصویری از زن به عنوان مادری تحصیل کرده و شریک زندگی مرد، نقش زن را از مادری که فقط تولید مثل و ادامه نسل را بر عهده دارد به مادری که مسئول تربیت فرزندان و مدیر خانه است ارتقا دهند. این تصویر جدید که بخشی از آن در نشریات زنان ترویج می‌شد، می‌توانست در قابی بزرگتر بهره‌مندی زنان از فرصت‌های بیشتر و برابر در زمینه آموزش و مشارکت سیاسی و اجتماعی را نیز برای جامعه و حتی برای خود زنان توجیه و تبلیغ کند. زبان زنان اگرچه تا سال 1323 منتشر می‌شد، در این 20 سال دوره‌های توقیف و توقف را نیز پشت سر گذاشت. همچنین صدیقه دولت آبادی کمی پیشتر از انتشار زبان زنان شرکت خواتین اصفهان را نیز در سال 1297 تأسیس کرده بود. او با راه اندازی 3 کارگاه پارچه بافی در اصفهان، یزد و کرمان که به شکل تعاونی و با سرمایه زنان به راه افتادند و همه کارکنان آن زن بودند، به دنبال تأمین استقلال اقتصادی زنان بود. و در کنار این فعالیت‌های به ظاهر اقتصادی برای جلوگیری از ازدواج دختران زیر 15 سال و آگاه کردن زنان نیز تلاش می‌کرد. او پس از کوچ به تهران در سال 1300 شرکت آزمایش بانوان را که ادامه دهنده اهداف شرکت خواتین اصفهان بود، در این شهر راه اندازی کرد. دختران زیر پوشش شرکت آزمایش بانوان نصف روز را در دبستان 6 کلاسه ای وابسته به این انجمن درس می‌خواندند و نصف دیگر روز را کار می‌کردند. اعضای اولیه این شرکت با روی هم گذاشتن پول‌های خودشان سرمایه اولیه آن را فراهم کرده بودند. فمینیست‌های اولیه ایرانی همچنین تلاش داشتند با ساختن تصویری از زن به عنوان مادری تحصیل کرده و شریک زندگی مرد، نقش زن را از مادری که فقط تولید مثل و ادامه نسل را بر عهده دارد به مادری که مسئول تربیت فرزندان و مدیر خانه است ارتقا دهد. ضیاء اشرف نصیر دبیر شورای عالی زنان به یاد دارد که صدیقه دولت آبادی در این سالها جلسات سخنرانی برای معلمان مدارس داشت. ایشان در جایی می‌نویسد: صدیقه دولت آبادی خانومی بودند با قیافه خیلی مشخص و خیلی سنگین و مهربان. برای پوشش یک روسری سر کرده بودند. حال اگر بیرون از آن محیط چادری داشتن نمی دانم. یک لباس بلند تنشان بود، خیلی قشنگ و برازنده. چند کلمه از سخنرانیشان گذشته بود که از روی بام خانه‌ای که ما نشسته بودیم و این سخنرانی را در فضای حیات خانه گوش می‌دادیم، انار گندیده‌ای پرت کردند روی دفترچه خانم دولت آبادی. انار خورد به میز و پخش شد روی لباس و صورت و دفترچه خانم دولت آبادی. ما همه وحشت زده، ولی خانم بدون اینکه تغییری در قیافه‌شان بدهند گفتند: نه، ما سخنرانی من را ادامه می دهیم. شما در نظر بگیرید که در آن زمان زنان همه در خانه بودند، خانه‌دار بودند و کارشان اداره بچه‌ها و زندگی آن خانه. در بیرون خانه شغلی نمی توانستند بگیرند مگر زنهایی که معلم بودند در مدارس. در این سخنرانی خانم دولت آبادی از شرایط زنان در خارج صحبت می کردند. زنها پیشرفت زیادی کردند و می توانند شغلهایی مثل مردان داشته باشند، قاضی باشند، در ادارات کار کنند و یا وکیل مجلس باشند. این است وضعیت زنان در خارج از کشور. در واقع صدیقه دولت آبادی نمادی از فعالان زنی بود که همزمان در چند جبهه می جنگیدند. آنها از یک سو به دنبال ایجاد تشکل‌های زنان بودند، از سوی دیگر مدارس دخترانه تأسیس می کردند و در کنار اینها نشریات زنان را منتشر می کردند. این شیوه کار در جنبش زنان ادامه یافت و دیگر انجمنهای زنان همچون پیک سعادت نسوان و جمعیت نسوان وطنخواه نیز همزمان با پیگیری اهدافی که برای خود تعریف کرده بودند، آموزش زنان و انتشار نشریه را نیز در دستور کار خود داشتند. تلاش برای آموزش زنان بزرگسال در قالب کلاس‌های اکابر و حرفه آموزی به زنان برای دست یافتن به استقلال اقتصادی نیز که همواره از سوی صدیقه دولت آبادی دنبال می‌شد، میراث دیگری برای جنبش زنان بود که تا دهه‌های 1350 نیز همچنان دنبال می‌شد و سازمان زنان گرفته تا گروه‌های زنان نزدیک به احزاب سیاسی چپ آن زمان ادامه داشت. یاران همیشه همراه، به پایان این بخش رسیدیم. با آرزوی بهروزی و شادکامی برای شما عزیزان، تا برنامه دیگر، روز و روزگار خوش.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.